بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم در اینجا مرحوم محقق خراسانی 4 تنبیه دارد و این 4 تنبیه یکی از مبانی اجتهاده. تا افراد این 4 تنبیه را تحقیقا یاد نگیرند نمی توانند استنباط کنند. تنبیه اول راجع به نقیصه بود. اگر انسان واجبی را بیاورد اما اشتباهاً کمتر باشد. تنبیه دوم راجع به زیادی بود. واجب را بیاورد اما مع زیاده. تنبیه سوم که الان هستیم فر استراره. اگر مکلف نمیتواند همه اجزای واجب را بیاورد، مریض است نمیتواند قائما نماز بخواند، آیا واجب از این ساقط هست یا ساقط نیست؟ همین طوری که در تنبیه اول گفتیم 4 صورت داریم، اینجا هم 4 صورت داریم. گاهی از اوقات هم دلیل مرکب اطلاق دارد. مرادم از مرکب چیه؟ اونجا می گفتیم ما عدل منسی، اینجا باید دیگه ما عدل مستر ایلی، یعنی نماز منهای قیام. به این می گیم مرکب. گاهی دلیل مرکب اطلاق دارد و دلیل جزء هم که قیام است اطلاق دارد. 2 گاهی دلیل مرکب اطلاق دارد اما دلیل جز اطلاق ندارد. 3 گاهی می شود دلیل جز اطلاق دارد اما دلیل مرکب اطلاق ندارد. گاهی هر دو فاقد اطلاق هستند. مطلبی که تکرار میکنم، دیروزم گفتیم معنی اطلاق یعنی چه؟ اینکه میگیم دلیل مرکب اطلاق دارد یعنی چه؟ دلیل جز اطلاق دارد یعنی چه؟ معنی اطلاق این است که من این مرکب را از تو میخوام مطلقا، میخواد قیام ممکن باشد یا قیام ممکن نباشد. اینا میگن دلیل مرکب اطلاق داره. مولا ریش خود را میکند، میگد ما عدل مستر اله مطلقا مورد علاقه منه، میخواد با اون زمیمه بشد یا نشود. عکسش دلیل جز اطلاق دارد، اون یعنی چه؟ میگد من قیام را میخوام، مستر باشی میخوام، مختار باشی میخوام. اگر چنین اطلاق دارد معنیش این است که بقیه دیگه فایده نداره، دیگه آوردن بقیه فایده نداره. چرا؟ چون این قیام مطلوبیت مطلق دارد، هم مسترم و هم مختارم. حالا که نمیتونم مسترم بیارم پس بقیه هم هیچ. آقایان باید معنی اطلاق را هم در این طرف و هم در اون طرف تصدیق کنید. اطلاق یعنی خواستن علی وجه الاطلاق. ما عدل مستر اله میگه مطلقا میخوام پس بیارش ولو اون جز نشه. جز مطلقا میخوام پس این مقصود اساسی منه. حالا که نمیتونی دیگه بقیه به درد نمیخوره. چرا؟ این اساس است، مثل که خانه ای باشد بی اساس. این هم یه نکته، یه سوالی دارم، جواب این سوال را آقایان در نقیصه خواندید. اگر ما بخواهیم ببخشید تا به سوال برسیم، اینه بگم مل فرق بین تنبیه الاول و تنبیه الثالث. در هر دو میخواهیم نماز را درست کنیم، فرقش چیه؟ در تنبیه اول گذشته است، اما در مستر آینده است. الان میخواهیم بخونیم. اونجا میآید گذشته را تصحیح کنیم، ولی در اینجا میخواهیم آینده را بخوانیم و تصحیح کنیم. الهنا تبینه. سه مطلب کوچک. مطلب اول، بحث ما در استراره. چند صورت دارد؟ چهار صورت. دو، معنی اطلاق چیست؟ معنی اطلاق در هر طرف با اون طرف مخالفه. اگر ما عدل مستر اله مطلق است، یعنی بیارش ولو بقیه ممکن نباشه، مثل ارکان اربعه. اگر دلیل جز مطلقه، این معنیش این است که این مطلوب ذاتیه، اگر این نشد بقیه بیفایده است. مطلب سوم، عرض کردم فرق این مسئله با تنبیه اول این است که در تنبیه اول گذشته را میخواهیم اصلاح کنیم، اما در این تنبیه میخواهیم آینده را درست کنیم. میخواهیم نماز بخوانیم اما قائدن لا قائمه. مطلب چهارم سؤال، در این چهار مورد کجا باید رفع مانع کنیم، کجا باید ایجاد مختصی کنیم؟ بخواهیم نماز بخوانیم بدون قیام، هم باید رفع مانع کنیم هم باید ایجاد مختصی. کجا رفع مانع است و کجا ایجاد مختصی؟ بفرمایید. بله، نه، یه مقدارش درست گفتی، یه مقدارش نگفتی. ببینیم این طرف، آقا شارودی، امروز معنی میشه کشمش نخورده شما. کجا باید ایجاد رفع مانع کنیم؟ در آوردن نماز. نماز قائدن باید رفع مانع کنیم. کجا باید ایجاد مختزی کنیم؟ اگر دلیل جز اطلاق دارد، باید رفع مانع کنیم. به وسیله رفع ان امتی مستر رو اله، بگیم جناب جز اطلاق شما مرفوع است. البته اطلاق دارد، تصریح نیست. رفع ان امتی میاد، این مانع را از پیش ما برمیداره. تا دلیل جز مطلق است، نمیشود بقیه را آورد. چرا؟ دلیل جز میگد من اساسم، تا من نباشم بقیه به درد نمیخوره. ناچار این مانع را رفع کنیم، اطلاق جزء را رفع کنیم به وسیله رفع عن امتی مستر رو اله. کجا باید ایجاد مختزی کنیم؟ مرادم از مختزی امر اونجا که دلیل مرکب اطلاق نداشته باشه، و الا اگر دلیل مرکب اطلاق داشته باشد، دیگه احتیاجی به امر ما نداریم. پس اینو تکرار میکنم بار دیگر، آقایان به ذهن بسپارید، این این را در نقیصه خواندیم. ما اگر بخواهیم نماز قائدن را درست کنیم، در این چهار صورت گاهی باید رفع مانع کنیم، گاهی باید ایجاد مختزی کنیم. ام اونجا که دلیل جز اطلاق دارد، سینه میزند، باید سبیلش را قیچی کنیم. با چه؟ رفع ان امتی مستر رو اله، بگیم اطلاق تو برد کنار، رفع مانع. کجا باید ایجاد مختزی کنیم؟ جایی که دلیل مرکب اطلاق نداشته باشه. و الا اگر اطلاق داشته باشد مطلقا، سواءً آنجز ممکن باشد یا ممکن نباشد، مرا بیار، دیگه احتیاجی به دلیل و امر نیست. در جایی که دلیل مرکب فاقد اطلاق باشد، مهمل باشد، ناچارم در اونجا امری درست کنیم. عین این مطلب را در نقیصه عرض کردیم. برگردید جزوه خود را مطالعه کنید. گفتیم اگر بخواهیم نماز گذشته را صحیح کنیم، گاهی باید مانع را از پیش پا برداریم، گاهی هم باید امر درست کنیم. مانع اطلاق جزء منسیه، مختزی امر به ما عدل منسیه. اینجا هم مانع اطلاق جزء باید قیچی کرد با رفع ان امتی مستر رو اره، ایجاد مختزی کرد در جایی که اطلاق نداشته باشه، و الا اگر اطلاق داشته باشد خودش دیگه دارای امر است و دارای مختزی. اذا علم که هذه الامور الاربعه، با انگشتانتون بشمار، اذا علم که هذه الامور الاربعه، یک تقسیم ما نهل فیه مانند نقیصه، دو معنی اطلاق در مرکب و دلیل اطلاق در جزء، سه فرق این مسئله با گذشته، در گذشته میخواستیم در نسیان در نقیصه میخواستیم گذشته را درست کنیم، اینجا میخواهیم آینده را درست کنیم، پاشیم نماز نشسته. چهارم اگر بخواهیم ما نماز شکسته را نشسته را درست کنیم، باید دو مرحله را طی کنیم. یک، مانع را از پیش پای خود برداریم. کدوم مانع؟ شمشیری که در دست اطلاق جزئه. اطلاق جز شمشیر است، میگه من مطلقا میخوام، دیگه بقیه به درد نمیخوره، ناچارم اطلاق این را رفع کنیم. چون نص که نیست، اگر نص بود که نمیشد، چون اطلاق است با حدیث رفع محدودش میکنیم. و اما ایجاد مختزی فقط در جایی که دلیل مرکب فاقد اطلاق باشد، اذا علم کذالک. اما مطلب اول رفع مانع، دیگه تکرار نمی کنیم. رفع مانع اونجا که دلیل جز اطلاق ندارد کسی مانع نداریم، اما اونجا که دلیل جز اطلاق دارد، اطلاق دارد یعنی چه؟ دو پرا توی کفش میکند که حتما من میخوام، حتی در حال استرار ناچاریم این را با حدیث رفع مقید کنیم. این سه بار تکرار است. اگر نص بود امکان نداشت، اما چون مطلق است میشود اطلاق را با حدیث رفع از بین برد. پس اگر دلیل جز اطلاق ندارد راحتی، اما اگر دلیل جز اطلاق دارد حتما با حدیث رفع مقید می شود. این نمر کلام در ایجاد مختزی، ایجاد امر به ما عدل مستر اله، به ما عدل مستر اله. این نقطه اگر این هم اطلاق داشته باشد دیگه احتیاجی به امر نداریم. انما الکلام در دو صورت، یا دلیل مرکب اطلاق ندارد و دلیل جز اطلاق دارد، اینجا به هر دو محتاجیم، هم رفع مانع کنیم هم ایجاد مختزی. یکی هم در جایی که هر دو فاقد الطهورین باشن، نه دلیل مرکب اطلاق دارد و نه دلیل جز، باید برای مرکب ما امری درست کنیم. برای تعیین امر از دو راه وارد شدن، گاهی به ادله اصول عملیه و گاهی هم به عناوین ثانویه. اگر امروز عمری باشد اولی را میخونیم. اولی کدوم؟ از طریق استصحاب برای این ما عدل مستر اله امر درست میکنیم. از طریق استصحاب. استصحاب را سه جور گفتن. یک استصحاب الوجوب الجامع. یک سرخط می نویسیم استصحاب الوجوب الجامع، زیرش خط می کشیم استصحاب الوجوب الجامع. چطور؟ سابقا 10 واجب بود، یکی از اون 10 قیام بود. بنده خدا دیسک دارد، نمیتوند قائما نماز بخواند. بسیار خوب، 10 سابقا واجب بود، یقین داریم که 10 وجوبش از بید رفته. چرا؟ چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مسلما این 10 واجب نیست. از اون طرف احتمال میدیم با رفتن وجوب روی 10 یه وجوبی از آسمان روی 9 آمده باشه. اولی قطعی الارتفاع 10، دومی هم مشکوک الحدوث، اما جامعه بینهما را استصحاب میکنیم. الوجوب الجامع بین وجوب 10 و بین وجوب 9. اولی قطعی الارتفاع، دومی هم مشکوک الحدوث، اما همین مشکوک الحدوث سبب می شود که ما شک کنیم که آیا الجامع بین الوجوب 10 و وجوب 9 از بین رفته یا نرفته. استصحاب وجوب میکنیم. به این چه میگن؟ میگن استصحاب کلی قسم ثالث. مثال بزن آقای ما و نای نافیه، مثال بزن. زید در خانه بود، قطعا رفته، احتمال بدیم جای زید امر نشسته باشد. رفتن زید قطعیه، آمدن امرم مشکوکه، اما بقای انسانیت سابقا قطعی بود، شک داریم که آیا انسانیت رفته یا نرفته. استصحاب انسانیت میکنیم. به این میگن استصحاب کلی قسم ثالث. تکرار میکنم، وجود زید قطعی الارتفاعه، جانشینه امر مشکوک الحدوثه، هیچ کدام به درد نمیخوره، اما جامع بینهما متیقن است مشکوک البقا. سابقا انسانی در این خانه بود، الانم هست. بگیم این 9 منهای قیام، سابقا امر روی 10 بود، امر روی 10 قطعی الارتفاع. چرا؟ چون بنا شد که وجوب جز به وسیله استرار از بین برود. اون 10 دهمی احتمال بدیم روی 9 امر جدیدی آمده باشد، هر دو به درد نمی خورد. اما اولی به درد نمی خورد، قطعی الارتفاع، دومی به درد نمی خورد، مشکوک الحدوث، استصحاب باید قطعی السابقه باشد، اما جامع بینهما متیقن سابقا مشکوک لاحقا. وجوب جامع را استصحاب میکنیم، میگیم این نماز 9 واجبه. پس گفتیم کور از خدا چه میخواد؟ یادتون میاد چه میگفتم؟ 2 بینا. فقیه از خدا چه میخواد؟ میخواد برای ما عدد مستر اله چه کند؟ امر درست کنه. اول مانع را از مسجد بیرون کرد. مانع کدوم بود؟ اطلاق الجوز. یا نداشت، اگرم داشت قیچی کرد. الله میخواد ایجاد امر کند، فرض این است که دلیل مرکب اطلاق نداره و الا اگر اطلاق داشته باشد احتیاجی به استصحاب نیست. در اینجا استصحاب جامع میکنی. یلاحظ علیه، بفرمایید شما یلاحظ علیه، ایراد کنید یلاحظ علیه. امام صادق سلام الله علیه که فرموده لا تنقض الیقین بالشک، این را به فیلسوف گفته، به متکلم گفته یا به عرف عام گفته که زراره باشد. زراره در اون زمان دارای چنین عقلیت و تفکری نبوده و به تعبیر بهتر ما باید در روایات دنبال مصادیق عرفیه بریم. استصحاب جامع مصداق عرفی نیست، مصداق عقلانه شیخ الرئیسه. لکن قدر یقینه به شک باید بریم دنبال جایی که هم یقینش عرفی باشد هم شکش عرفی باشد. بله، سابقا عبای من نجس بود، الانم نجس خوبه. سابقا این آب پاک بود، الانم پاک. سابقا این آب کر بود، الانم کر. اما با این دقت عقلانی بگیم امر روی دهتا پرید و رفت، امر روی نهتا مشکوک الحدوث. اما همین که احتمال بدهم با رفتن اولی امر دومی جانشین شده، همین سبب بشود که جامع بشود متیقن السابق مشکوک البقا. بگیم سابقا وجوبی بود، وجوب جامع، نه وجوب ضمن دهتا، نه وجوب روی نهتا. جامع بینهما، بگیم این جامع بینهما بنده خدا مصداق عرفی نیست، مصداق عقلانی است. خدا رحمت کند مرحوم آقای بروجردی در مدرسه فیزیه استصحاب عدم ازلی را می گفت. اشکالی که ایشون کردند من یادمه، گفت استصحاب عدم ازلی مصداق لا تنقض الیقین بالشک نیست. سابقا این زن نمیدونم قرشی بود یا قرشی نبود، بعد از آنی که متولد شد میگیم ببخشید سابقا این زن نبود و قرشی نبود، حالا که متولد شد نمیدونم قرشی شد یا نشد، استصحاب عدم قرشیت. ایشون فرمود اگر ما بگیم این زن قرشی نیست یا بگیم قرشیه، میگن نقض یقینه به شک ابدا، اصلا اینها مصادیق نیست. ولذا توصیه من به آقایان و اعاظم که انشاءالله مراجع آینده هستید، همیشه در معنی روایات چه کنید؟ حد عرفی را بگیرید. عرفیات قوی در استنباط احکام خیلی خیلی مهمه. عقلانیت خوب است در فلسفه، عقلانیت خوب است در کلام، اما در اینجا عرف دقیق میخواهیم. البته عرف گیجه نمیخواهیم، عرف دقیق میخواهیم. این سبک مستصحب درست کردن که وجوب جامع کان موجودن و نشک فی بقائه، این عرفیت نداره. یک اثانی میخواهم استصحاب درست کنیم، اثانی استصحاب الوجوب نفسی، استصحاب الوجوب نفسی علل عشره، استصحاب الوجوب نفسی علل عشره. عشره کدوم؟ هم مستر اله و هم غیر مستر اله. چطور؟ بگیم بر این که سابقا امر رفته بود روی اجزای عشره، اجزای عشره. الان از این اجزا یک کمی یکیش از بین رفت، قیام از بین رفت. بگیم عرفن بگن موضوع باقیه. چرا؟ چون عرف اون دقت کذایی را ندارد بین عشره و بین تسعه فرق بگذارد. مثلا سابقا بنا بود که زید را احترام کنیم، زید ما سابقا دو پا داشت، الان یه پای اون را قطع کردن، میگن این زید همون زیده. ای بابا زید سابق پا داشت، زید حالا پا نداره. میگن آقا این همون زید است، حالا یه پا دارد یا دو پا دارد. بگیم سابقا که امر رفته بود روی عشره، الان از او کمی کم شد، بس که آبی بود کر، یه استکان از اون برداشتیم. شک داریم که آیا از کرگت افتاد یا نیفتاد. چه میگیم؟ چه میگیم آقا؟ میگیم سابقا کر بود، حالا هم کر. آقا سابقا استکان روش بود، حالا یه استکان ازش برداشتی. میگن این تفاوتی ندارد، عرفن میگن باقیه. در اینجا دقت کنید، امر رفته بود روی اجزای عشره. امر رفته روی اجزای عشره، بگیم جناب عرف اهل مسامحه هست، تسامح میکند. همین مقداری که اکثر اجزا باشد میگه شیء هست، همین مقداری که زید همه اعضایش هست اما یه پایش نیست میگه زید همون زیده. اینجا هم امر رفته از روی عشره، حالا یه دونه ازش کم کردیم. نمیگن از بین رفت، بگن موضوع همون موضوع استصحاب وجوب نفسی روی اجزا کنیم. چه نوشید عنوان؟ استصحاب وجوب نفسی عدد اجزا. اینجا نوشید کلمه نفسی، نوشید عنوان مسئله ها، نفسی نوشید استصحاب وجوب نفسی عدد عشره. فرقش با اولی روشنه. در اولی اصلا استصحاب وجوب نفسی نبود، نفسی قطعی الارتفاعی، نفسی دوم هم مشکوک الحدوثه، جامعه بینهما را استصحاب بکردیم. اما الان در اینجا نه، همون اولی، همون که گفتیم قطعی الارتفاع، نگد نه قطعی الارتفاع نیست. چرا؟ چون عرف بین عشره و تسعه چندان فرق نمیگذارد، نماز بدون قیام یا نماز با قیام. میگه نماز همان نمازه، حالا با قیام میشود 10 تا، بی قیام میشود 9 تا. استصحاب وجوب نفسی سابق را کنیم. گناه از علیه، بفرمایید شما گناه از علیه، گناه از علیه، گناه از علیه، بعد گناه از علیه. اون این است که این آدم خلط موضوعات خارجیه را با عناوین کلیه. در موضوعات خارجیه حق با شماست. اگر حوضی سابقا کر بود، حالا یه استکان ازش برداشتیم، استصحاب بکنن موضوعات خارجی. و اما احکامی که رفته از روی عناوین، محال است که عرف بگد حکمی که رفته روی عشره روی 9 تا هم باقیه. مگر اینکه این عرف تابستان در هوای گرم زندگی کند، و الا کدوم عرف است که بیاد بگد 10 تا همون 9 تاست؟ خلط کرده است این آدم بین موضوعات خارجیه. بله موضوعات خارجیه مسامحه می کنن، میگن این آب همان آب دیگه، این استکان مهم نیست، زید همان زید است، یه پا نداشته باشد مهم نیست. اما احکامی که روی عناوین کلیه می رود، روی اجزا، 1 حمد، 2 سوره، سه رکوع، چهار سجود، روی عناوین کلیه می رود، بگیم ده عنوان همان نه عنوانه. بگن آدم عاقلی نیستی، هیچ وقت نه تا ده تا نمیشه، ده تا هم نه تا نمیشه. بنابراین این استصابم مردود شد. اولی مردود شد گفتیم عرفیت نداره، دومی مردود شد گفتیم حالت سابقه نداره. عشره غیر از تسعه هست، احکامی که روی عناوین کلیه برود محال است. ولذا انشاءالله در مبحث استصاب عمر باقی بود سال آینده خوندیم، خواهیم گفت آب متغیر ازا زاد تغییره به نفسه محال از حکمش را بیاریم روی زاد تغییره. الماء المتغیر یه موضوعه، زاد تغییره موضوع دومی است. محال از حکمی که روی یک عنوان است برود روی عنوان دیگر، محاله. سابقا حکم روی الماء المتغیر لونه ریحه و طعمه، الان صاف صاف استصحاب نجاست کنی درست نیست. چرا؟ المتغیر غیر من زال تغیره. پس آقایان این کلمه را دیگه حفظ کنید، احکامی که روی عناوین برود اگر مختصر تغییری در آنها رخ بدهد قابل استصحاب نیست. بله موضوعات خارجیه موضوع هازاست، این آب حوض هازاست، یه استکانم برداری هازاست، یه استکانم بریزی هازاست. در موضوعات خارجیه موضوع هازویته و هازویت محفوظه. سومی را بگم، هر که سومی را بگیرد کم کم انشاءالله متجزیه. سوم استصحاب الحکم الموضوع علل عنوان عن الصلاة، استصحاب الوجوب الموضوع علل عنوان عن الصلاة. این سومی چیه؟ چشمندی نباشد. سومی چیه؟ اولی قرار شد که جامعه بین وجوب دهتا و وجوب نهتا. دومی حکم رفته بود روی ذات الاجزا، ذات الاجزا میخواست حکم روی دهتا را بیارد روی نهتا، گفتیم نمیشه. سومی کدومه؟ در سومی میگیم اجزا را به زبان نیار، عنوان را به زبان بیار. از صلات حکم رفته بود روی صلات و صلات مقوله. احسن آقای کرمانشاهی بگو مقوله به تشکیکه. این صلات هم نماز قائمان را شامله هم نماز قائدان را. سابقا گفتیم کلمه مرونت، گفتیم یادتونه، گفتیم صلات یک نوع مرونت دارد. مرونت عربی فارسیش یک نوع نرمش دارد، هم بر قائمان سید میکند هم بر قائدان سید میکنه، هم بر نماز چهار رکعتی هم بر نماز دو رکعتی. حکم روی عنوان صلات را استصحاب کنیم، بگیم صلات عنوان واحدون یشمل الکامل و ناقص غیر المستر المستر، یشمل المسافر و الحاضر. بگیم سابقا صلات واجب بود، حالا هم که بخوام نشسته بخوانم این هم صلاته، این هم مصداق صلاته. فرق سومی با دومی چیه؟ فرق سومی با دومی چیه؟ در دومی حکم روی اجزا رفته بود، پخش پخش ده تا، ولی زا گفته محال است حکمی که روی نه ده تا رفته روی نه تا بیاری، اینجور بود. اما در بیان سوم حکم رفته روی یه دونه عنوان واحد سلام. این هم مقوله به تشکیکه، این هم دارای مرونته. یستق علل فاقد و الواجب، علل متیمم و المتوزه، علل قائم و القائد، علل مسافر و الحاضر. اگر رفته بگیم سابقا صلات واجب بود، حالا همین صلات واجبه، پامشم میخونم. این نوع استصحاب ماهه. ببینید اولی چقدر بد بود، گفتم جامعه جنبه عرفی ندارد که بین وجوب روی نهتا و وجوب روی دهتا جامعشون استصحاب کنیم. دومی هم گفتیم هیچ عرفی نمیگد حکمی که روی دهتا رفته روی نهتا. اما در سومی زرنگی کردیم، به جای این که حکم برود روی اجزاء عشره پاشیده داغون، نه روی اجزاء پاشیده نرفته، روی اجزاء داغون نرفته، روی عنوان واحد رفته. و هوه مقولم به تشکیک و لهو مرونتون مرونتون یسلق علی قلیل و الکثیر، الفاقد و الواجد، المسافر و الحاضر استصحاب میکنیم. پس به حمد الله ما توانستیم کسی که عاجزه هم دشمنش را از بین ببریم، رفع مانع. دشمنش کدوم بود؟ اطلاق الجوز. اگر اطلاق الجوز بود با رفع ان امتی مستر رو اله زدیم عقب. تکرار میکنم اگر نس بود امکان نداشت. مثلا گفته بود که من قیام را میخوام قائدن و قائمن، نمیشه. اطلاق دارد، اطلاق قابل تقلیده. مانع را از بین بردیم، مختزی هم ایجاد کردیم. اگر در واقع دلیل مستر اله مطلق است، اگر اطلاق داشته باشد نعمت مراد، اگر اطلاق نداشته باشد به حمد الله یه امری درست کردیم. فقیه از خدا چه میخواد؟ امر. امر را از خدا درست کردیم از طریق استصحاب، لطریق الاول، لطریق الثانی، بل الطریق الثالث. فردا میخوام سراغ عناوین ثانویه بریم. برای این نماز قائد وجوب درست کنیم، نه از طریق استصحاب، از طریق مادا یدرک کلو لا یدرک کلو. انشاءالله از این طریق فردا انشاءالله.